رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
ایجای به خوی تن درستی آروز شبت کنون به تا هم این هم ره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه افق روشن. این برنامه از رادیو سلامت و گروه اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. در این برنامه من فاطمه شهبازی در خدمت شما خواهم بود و البته با همکاری همکارانم سهیلا باقری تهیه کننده، رضا شهابی نژاد گوینده خبر و طاهر شاهچراغ گزارشگر این برنامه.
چهاردهم مرداد روزی است که به همت کشورهای اسلامی خط ابطلانی روی حقوق به اصطلاح بشر غربی کشیده شد و با تبیین جایگاه حقوق بشر اسلامی دنیا با مفاهیمی آشنا شد که پیش از آن چیزی از آن را توسط مدعیان حقوق بشر مشاهده نکرده بودند. انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیش درآمدی شد بر اینکه کشورهای اسلامی هم با تأثیر از اندیشه‌های ناب اسلامی اعلامیه‌ای را در خصوص چهارچوب‌های حقوق بشر و کرامت انسانی منتشر کنند، تا در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعضن در مواردی با چهارچوب‌های اسلامی تناقض دارد بتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسان‌ها از نگاه شریعت اسلامی باشد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم و رعایه را احسا کرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآورد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق آزادی‌های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است، مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنید برنامه افق روشن رو از رادیو سلامت. خب با توجه به آنچه که شنیدید عنوان برنامه رو عرض کنم: کرامت انسانی با قاعده دشمن. و دلیل انتخاب این موضوع برمیگرده به روز حقوق بشر و کرامت انسانی. این قسمت از برنامه افق روشن رو دوستان با این پرسش آغاز کنم که آخرین بیمارستانی که مورد اصابت و تجاوز دشمن امریکایی قرار گرفت خاطرتون هست که کدوم بیمارستان بود؟ بله، به درستی فرمودید، بیمارستان شهید بقائی اهواز. پیش از اونم بسیاری از بیمارستان‌های کشورمون مورد تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که یکی از اون بیمارستان‌ها بیمارستان امام علی علیه السلام در اندیمشک بود. اما این پرسش رو مطرح کردیم تا برسم به این که در تمامی معاهدات و قوانین بین المللی به اهمیت امنیت برخی مراکز و مکانها در زمان جنگ اشاره ویژه شده که بیمارستانها و مراکز درمانی یکی از همین مکانهاست که به عنوان یک مکان امن در نظر گرفته میشه که نباید مورد حمله و آسیب قرار بگیره. اما خب متاسفانه در جنگ تحمیلی سوم و حتی در نبرد هرمز شاهد این مسئله بودیم که دشمن آمریکایی و صهیونی بارها با چشم بستن بر روی تمام معاهدات بین المللی و حتی حقوق بشر برخی از مراکز درمانی و بیمارستانی کشورمون رو مورد حمله و هجوم قرار دادن. نمونه هایی رو عرض کردیم: بیمارستان شهید بقایی اهواز، بیمارستان امام علی علیه السلام در اندیمشق و حتی انیستیتو پاستور ایران. اینجا همچنان برنامه افق روشن با عنوان کرامت انسانی با قاعده دشمن. دوستان شنونده، با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم و با توجه به اهمیت این موضوع، خب بسیار از شما دوستانی که بدونین که نقض آشکار حقوق بشر توسط دشمن آمریکایی و صهیونی از منظر و دیدگاه یک متخصص و پزشک چی میتونه باشه، در این بخش از برنامه افق روشن همراه میشم با آقای دکتر سید جواد حسینی نژاد. آقای دکتر رئیس بخش مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و دبیر همایش طب رزمن. جناب آقای دکتر حسینی نژاد، سلام بر شما، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای دکتر سپاسگزارم که با ما همراه شدید. خاطرم هست که آخرین گفتگویی که با حضرت عالی داشتم سال 1402 بود، در پی حملات دشمن صهیونی به مراکز درمانی غزه. خب ما در حال حاضر شاهد این نوع حملات به مراکز درمانی و تحقیقاتی کشور عزیزمون ایران هستیم. اما مسئله ای که امروز بیش از گذشته خب ما رو خیلی نگران میکنه، نوع مواجهه نهادهای بین المللی با این رخدادهاست و اگه این اقدامات بدون پاسخ جدی باقی بمونه، به تدریج ممکنه به یک رویه عادی تبدیل بشه. به نظر شما چه راهی وجود داره که تا این جنایات برملا بشه؟ هرچند برملاست، اما برخی در دنیا خودشون رو به خواب زدن.
در مورد سوالی که فرمودین، خب همطور که میدونین کشور ایران یکی از کشورهای پیشتاز و موفق در حوزه بهداشت و درمانه و به ویژه در حوزه مسائل تحقیقاتی. در مجموع کارهایی که ایران در مسائل تحقیقاتی و انستیتوها و مراکزی که داره در حوزه تولید داروها و سرمها، یکی از کشورهای سرآمده و بیشتر از در حقیقت اون میزان جمعیتی که ایران نسبت به کل جهان داره، سرعت رشد علمی و سرعت تولیدات علمی مثل مقاله ها، پژوهش ها و همینطور سرعت گسترش و توسعه زیرساخت های علمی علوم پزشکی در ایران بیشتر از متوسط رشد جهانی هست. این نشون میده که ما در حوزه علوم پزشکی بالاتر از متوسط جهانی قرار داریم. خب همونطور که بعد از متاسفانه این جنایت در مورد انیستیتو پاستور متوجه شدن همه مردم و رسانه ای شد، اون موقع ما متوجه شدیم که چه مجموعه عظیم و توانمندی رو در کشور داشتیم که در تولید مواد حیاتی درمانی مثل سرم ها، واکسن ها مشغول فعالیت بود و تقریبا میشه گفت مجموعه با این وسعت در کل منطقه جنوب غرب آسیا یا اصطلاحا هم خاورمیانه انیستیتو پاستور مجموعه بی نظیر یا کم نظیری بود. و این رو ما بعد از جنگ متوجه شدیم که چه نعمت هایی و چه توانایی هایی در کشور ما وجود داشت. تخریب یک مجموعه علمی درمانی که هیچ ارتباطی کوچکترین ارتباطی با مسائل نظامی نداشت، نشون دهنده اوج جنایت و رد کردن همه اصول اخلاقی از طرف دشمن بود. همه دنیا مخصوصا کسانی که با مسائل حقوقی نظامی و جنگی ارتباط دارن و اطلاع دارن میدونن که این یک جنایت جنگی هست و در همه دادگاه‌های بین‌المللی و در همه مراجع حقوقی چنین کاری به عنوان یک کار غیر اخلاقی و خلاف حقوق بشر شناخته میشه و از طرف همه مردم دنیا چنین کاری محکوم هست. اما متاسفانه دشمن ما وقتی که در حوزه نظامی توان مقابله با رزمنده‌های شجاع و غیور ایرانی رو در طول تاریخ نداشته، همیشه رو میاره به کارهای غیر اخلاقی و آسیب زدن به مراکز غیر نظامی و به مردم عادی. خب این هم یکی از همون موارد هست و یکی از راه‌هایی که به شدت میتونه کمک بکنه استفاده کردن از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای آگاه کردن مردم هست، هم در داخل کشور مردم اطلاعات بیشتری پیدا بکنن نسبت به توانایی‌های این جور مجموعه‌ها، مجموعه‌های علمی و پزشکی کشور، و هم استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مثل همین به اصطلاح نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی برای مطلع کردن مردم سایر دنیا نسبت به این جور اتفاقات، و بعد در قدم بعدی ایجاد پرونده‌های حقوقی برای رسیدگی به هر کدوم از این جنایات جنگی در مجامع بین‌المللی.
آقای دکتر حسینی نژاد، من ممنونم از پاسخ بسیار ارزشمند شما. در ادامه یک برگشت داشته باشیم به مطلبی که در مجله بین‌المللی مدیریت سیاست‌گذاری سلامت منتشر شده بود. نویسندگانی از 8 کشور دنیا این مقاله رو تهیه کردن که موضوع مقاله تخریب انیستادوپاستور ایرانه، که در این مقاله نوشته شده که تخریب این مرکز تحقیقاتی میتونه حتی بهداشت عمومی منطقه مدیترانه شرقی رو هم زیر سوال ببره. حتی نشریه لنست هم در یک شماره به همین موضوع پرداخته بود و از جامعه جهانی خواسته که برای بازسازی ظرفیت‌های آسیب دیده انیستادوپاستور اقدام کنن. خب به نظر شما جامعه جهانی چطور میتونه افشاگر نقض حقوق بین الملل و حتی حقوق بشر مدعیان حقوق بشر مثل آمریکا باشه؟
بله، همونطور که در سوال قبلی من خدمت شما توضیح دادم، ما ابتدا باید بدونیم که نقش ایران و جایگاه علمی ایران در پژوهش‌های علوم پزشکی و پیشرفت‌های علوم پزشکی در دنیا چه جایگاهیه. باز من عرض کردم که ما به نسبت میانگین جمعیتی خودمون در دنیا از نظر رشد علمی و تولید مقالات علمی و دستاوردهای علوم پزشکی بیش از اون نرخ متوسط در حقیقت میانگین جمعیتیمون هستیم، یعنی بالاتر از اون سرانه جمعیتی کشور ما نرخ رشد علمی و تولیدات علمی داریم. این نشون میده که ما در وضعیت خوبی در دنیا قرار داریم. در حوزه علوم پزشکی تقریبا همه کشورهای منطقه به این باور رسیدن که ایران یک کشور سرآمد هست در حوزه نظام بهداشت و درمان. خب شما خیلی میبینید از کشورهای مختلف علارغم همه محدودیت‌ها، از کشورهای مختلفی از جمله کشورهای همین جنوب غرب آسیا، مردم برای درمان به ایران میان و پزشکان ایرانی رو پزشکان حاضق میدونن، درمانها رو درمانهای خوبی میدونن، داروهای ایرانی رو قبول دارن و حاضرن که اینجا تحت مداوا قرار بگیرن. از نظر هزینه ها به شدت پایین تر از کشورهای اطرافمون هستیم و این باعث میشه که یک جذابیت خوبی رو ایجاد بکنه که حتی از کشورهای اطراف هم برای درمان به ایران بیان و قبول داشته باشن. خب این کار به خاطر همین زیرساخت‌های علمی که در کشور وجود داشته اتفاق افتاده. نکته مهمی که اینجا وجود داره علاوه بر رسانه‌ای کردن، پیگیری حقوق حقوقی از طرف وزارت بهداشت و بقیه قسمت‌ها در مجامع بین‌المللی، در سازمان بهداشت جهانی و در دادگاه‌های بین‌المللی هست که این موضوع باید به جد پیگیری بشه و به صورت عمومی از طرف نهادهای مربوطه حقوق ایران استیفا بشه و مورد بازخواست قرار بگیرن کسانی که این جنایت جنگی رو انجام دادن. ما برای اینکه جلوی این جور جنایات جنگی رو بگیریم باید حتما مجامع بین المللی رو علیه این جور جنایت ها آگاه بکنیم. اون هم راهی نداره به جز پیگیری های حقوقی و قضایی در سطح بین المللی.
درود سپاس از شما آقای دکتر حسینی نژاد. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن با عنوان کرامت انسانی با قاعده دشمن و کارشناس میهمان ما آقای دکتر سید جواد حسینی نژاد، رئیس بخش مغز و اعصاب دانشگاه بقیت الله و دبیر همایش طب رزم. اینجا همچنان برنامه افق روشن و سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان شنونده. اگر نظر و پرسشی داشتین لطفا برای ما ارسال کنین به 3102 شماره پیامک و مسیر ارتباطی ما با شماست. در غیر این صورت هم میتونید با 162 در تماس باشین، موضوع پیشنهاد بدین، موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی، زیست محیطی و مسائلی که دغدغه شماست که امیدواریم بتونیم در گفتگو با کارشناسان به سوالهای شما جواب بدیم. اما اجازه بدین که ادامه گفتگوی خودم را در خدمت دکتر حسینی نژاد باشم پیرامون موضوعی که از ابتدای برنامه خب با ایشون صحبت کردیم. آقای دکتر حسینی نژاد، در آخرین سوالی که از خدمت شما دارم در واقع میخوام بگم که دشمن آمریکایی و صهیونی که ما خب بهتر بهشون میگیم جنایتکار، این جنایتکاران با بمباران اهداف علمی و درمانی و حتی تحقیقاتی کشور ما انگار به دنبال نابودی زیرساخت‌های علمی و مغزهای تولید علمن. البته خب این دشمن بیش از این الگوی انهدام و تخریب مکانهای علمی رو که با همکاری برخی از کشورها در غزه اجرا کرد، یعنی اونجا یک تمرینی داشتن انگار، اما روند بازسازی ما جوریه که دشمن در شگفتی مونده. یعنی ما اگر یک زیرساختمون مثل پل‌ها توسط دشمن منهده میشه بلافاصله ما اون رو بازسازی میکنیم و همین باعث شده که دچار شگفتی بشن. اما برای پیگیری این دست جنایات ما باید مستندسازی هم داشته باشیم، یعنی مستندسازی کنیم. در مورد انیسیتو روند دادخواهی و پیگیری چطور پیش میره و به طور کلی در مورد مراکز درمانی این روند دادخواهی و پیگیری چطور پیش میره؟
در مورد روند پیگیری ها و اتفاقاتی که برای احقاق حقوق مردم ایران در مورد جنایت جنگی نسبت به انیسیتو پاستور اتفاق افتاده چند تا مطلب وجود داره. اول اینکه ما باید یک خواست عمومی و یک مطالبه عمومی رو در سطح کشور ایجاد بکنیم، یعنی عموم مردم همونطور که در موضوعات مختلف واکنش نشون دادن الحمدلله خیلی خیلی جلوتر از بسیاری از خواص، بسیاری از مسئولین، مردم حضور داشتن در صحنه و مسئولین رو مجاب کردن به پیگیری این مطالبات. در این مسئله هم مردم باید اطلاعات عمومی رو در این زمینه براشون افزایش داد و تبدیل کرد به یک مطالبه عمومی که مردم خواستار پیگیری حقوقی و قضایی در مجامع بین‌المللی بشن نسبت به جنایت جنگی که در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاده. این قدم اول هست. این کار از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها هم در داخل کشور هم در خارج از کشور میتونن، هر فردی میتونه امروز با تلفن همراه خودش یک رسانه باشه برای رساندن پیام مظلومیت ایران به همه مردم جهان، هم در داخل کشور هم در خارج کشور این اتفاق بیفته و تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه. خب این مسئله بسیار مهمه. خب همکاران ما در امور بین الملل در وزارت بهداشت مطالبی رو آماده کردن، مستنداتی رو ایجاد کردن، در حال پیگیری هستن از مجامع حقوقی و بین المللی. متاسفانه دشمن ما بسیاری از قوانین بین المللی رو نه تنها قبول نداره، بلکه حتی دادگاه‌های بین المللی رو هم قبول نداره و این بسیار عجیبه که احکام دادگاه‌های بین المللی رو آمریکا بهش پایبند نیست، نه تنها پایبند نیست بلکه حتی عضویت در این دادگاه‌های بین المللی رو هم قبول نداره. یعنی به عبارت دیگه اگر شما شکایتی از مثلا دولت آمریکا در یک دادگاه بین المللی مطرح بکنید، یکی از اصولی که اون شکایت مورد پذیرش قرار بگیره اینه که هر دو طرف دعوا، یعنی هم شاکی هم کشوری که در مورد ازش شکایت شده، باید حکم اون دادگاه رو قبول داشته باشن. این هم باید باز در این زمینه‌ها در موردش گفتگو بشه با مردم دنیا که کشوری که خودش رو ابرقدرت میدونه به هیچ دادگاه بین المللی پاسخگو نیست و حکم هیچ دادگاه بین المللی رو برای خودش الزام آور نمیدونه و این نشون دهنده انحطاط تمدن غربی هست که علارغم این که تن از حقوق بشر میزنه، اما به احکام دادگاه‌های بین المللی که حتی خود اروپایی‌ها در حقیقت در خاک خود کشورهای اروپایی وجود داره این دادگاه ها، باز هم هیچ اعتنایی به احکام دادگاه های بین المللی نمی کنه و حتی حق وتو داره در مورد بسیاری از احکام حقوقی که در مجامع بین المللی مثل سازمان ملل و شورای امنیت صادر میشه، هم حق وتو برای خودش گذاشته و میتونه چیزهایی که به ضرر خودش باشه رو وتو بکنه، از جمله محکوم شدن در جنایات جنگی رو آمریکا میتونه در مجامع بین المللی وتو بکنه و بنابراین کار بسیار سخت هست. اما تا وقتی که زور بالای سر این قلدر جنایتکار بی‌رحم نباشه، چیزی رو قبول نخواهد کرد و رزمندگان ما در حوزه نظامی نشون دادن که اگر زبان دیپلماسی و زبان به اصطلاح قوانین به آمریکا نتونه پاسخ کافی بده، در میدان نظامی پاسخ مناسب رو انشالله به دشمن دادن تا الان و بیش از این هم انشالله خواهند داد، تا با زبان زور و با زبان قدرت متوجه بشه که کارهای غلط پاسخهای محکمی خواهد داشت.
آقای دکتر حسینی نژاد گرامی، خیلی ممنونم از همراهی شما، توجه و نگاه شما به موضوع کرامت انسانی و نقض حقوق بشر و آنچه که از مدت‌ها در کشور ما رقم خورده و امیدواریم که هر چه زودتر جنایتکاران به سزای عملشون برسن. ممنونم از شما استاد گرامی آقای دکتر حسینی نژاد. لحظات خوبی داشته باشین و خداحافظ.
از همه شما و همه مردم عزیزی که شنونده این صحبت بودن خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اینجا افق روشن و میخواییم در ادامه همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم طاهره شاهچراغ. یکی از سوالهایی که از شما پرسیدن اینه که حرف شما خطاب به مدعیان حقوق بشر، یعنی همون جنایتکاران آمریکایی و صهیونی، چیه؟
مردم ایران سلام. ما معتقدیم که کرامت انسانی مرز نمیشناسه و نباید دستمایه بازی‌های سیاسی قرار بگیره. هر جا که بیمارستان یا مدرسه هدف قرار میگیره، انسانیت جامعه جهانی زخمی میشه و حق زیستن شرافتمندانه پایمال میشه. گزارش امروزمون راجع به حقوق بشر و کرامت انسانیه. من یه جمله میگم و شما لطفاً برامون راجع بهش صحبت کنید. مدرسه میناب،
خاطره تلخ.
برای مدرسه میناب چطوری میتونیم جمله بگیم؟ به مادرایی که بچه هاشون دیگه اصلا هیچ اثری ازشون وجود نداره، من حتی نمیتونم فیلماشو نگاه کنم، یعنی اصلا نمیتونم خودم رو جای اونا بذارم و نمیدونم چطوری تحمل میکنن. فقط عشق این که امام زمان بیاد و واقعا انتقام 100% رو بگیره، این میتونه یه ذره آرامش بده.
مظلومیت در کنار اقتدار و مظلوم سوزی جامعه ایرانی،
جنایت جنگی،
بیمارستان شهید بقایی اهواز،
جنایت آمریکا،
فاجعه است. همچین حرکتی فقط از یک جنایتکار برمیاد، نه از یک کسی که واقعا دنبال یک جنگ عادیه. این یک جنگ ساده ای که خیلی ها فکر میکنن نیست. واقعا
شما فکر کن مجبور باشن این همه استرس رو تحمل بکنن به خاطر اینکه یکی میخواد قدرت نمایی بکنه، اینکه مجبور باشن سریع از اون بیمارستان تخلیه کنن فقط به خاطرش میگم، به خاطر اینکه این نفر میخواد قدرت نمایی کنه.
این دقیقاً این دو طرف همینه، اینا تو یک تاریکی قدم گذاشتن، هر چی قدم ور میدارن تو تاریکی بیشتر فرو میرن. به خاطر این چشها بسته، گوشها بسته، خود آیه قرآن هم که ختم الله علی قلوبهم، به چشم و گوش و قلب اینا مهر زده میشه، دیگه ازشون توقعی نیست.
مصداق حقوق بشر آمریکایی در ایران چیه؟
یا همین اتفاقاتی که آمریکا تو کشورهای مختلف از جمله ایران داره رقم میزنه، همین جنایات جنگی که در اتفاق میفته حقوق بشر آمریکاییه، وگرنه هیچ حقوق بشر واقعی تو دنیا فعلا وجود نداره.
بله، و یه جمله به همین مدعیان حقوق بشری،
ننگ و مرگ بر شما.
با ادعا چیزی ثابت نمیشه، تو عمل بیاید جلو ببینید چه اتفاقات بعدی افتاد واسه مملکتمون.
شما اصلا فکر میکنید حقوق بشری وجود داره؟ حقوق بشری که برای خودشون یه جور معنا میشه، برای کشورهای دیگه یه جور دیگه، این اصلا حقوق بشر وجود داره؟ به نظرم اصلا وجود نداره.
حمله به بیمارستان ها، آمبولانس ها، نیروگاه‌های برق و شبکه آبرسانی نه تنها نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است، بلکه دهنکجی آشکار به ابتدایی ترین اصول اخلاقی بشریت محسوب میشه. انشالله که ریشه ظلم خیلی زود از بین بره. ممنونم از همراهی و توجه شما. طاهره شاهچراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
صحبت‌های شما عزیزان هموطن رو شنیدیم و به درستی فرمودین و امیدواریم که هرچه زودتر جبهه حق بر باطل پیروز بشه. دوستان و شنوندگان عزیز، با توجه به آنچه که گفتیم، دشمن به خوبی متوجه شده که رمز پیشرفت و بازدارندگی ایران علم بومی و درونزاست، نکته‌ای که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود. با مران مراکز علمی به معنای حمله به موتور محرکه قدرتیه که حتی کشورهای عربی منطقه از اون بی‌بهره‌اند. امروز همه میدونن که هدف فقط هسته‌ای نیست. هر مرکزی که بتونه ایران رو در حوزه زیست فناوری، پزشکی، داروسازی و فناوری‌های پیشرفته به خود کفایی برسونه در فهرست اهدافشون هست. ضربه به انیستو پاستور و شرکت‌های داروسازی، یعنی حمله به سلامت عمومی و امنیت زیستی ایران. علم در ایران برخلاف کشورهای منطقه درونزاست و با زدن ساختمان‌ها از بین نمیره. سپاس از همراهی و توجه شما. به امید پیروزی نیروهای مسلح ایران عزیز، شما را به خدای بزرگ می سپارم.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و فیس بود، تو با دیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران من، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت